قائلا با توجه به اینکه بعضی از این اصلا روایت رو درش خدشه میکنه این دو صحبت ها، ولی دستبندی سگانه رو مطرح فرمودن تو دسته اول از این اصلا میشه گفت دستبندی، تو دسته اول ناظر به روایت وارد در ذیل آیات که خود این دسته اول چندین بخش. من حقیقت فرصت کردم تو این 40-50 صفحه و خود متن نکاسب بخش اول از این دسته اول که روایات زیر
آیه
و قول از زور رو هم بله مطالعه بکنم. عرض بر شما، خب روایات متعددی هست، از معتبره ابی بصیر هست، از صحیحه هشام هست، از زید بن شهام هست معتبره ایشون، و روایت عبدالعلا هست، همینطور روایت ابو موسی، و تا میرسیم به روایت زیدن نرسی که کتاب ایشون، حالا دقیق‌تر بگم اصل ایشون یه مقدار محل خطش است، ولی ایشون ظاهرا در مجموع میپذیرن. توی روایت معتبره ابی بصیر، خب عرض مقدار شما اینطور سوال میکنه راوی، یعنی جناب ابو بصیر، سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنب الرجس من الاوفان واجتنب قول الضو. بعد خب از معنای آیه سوال شده، حضرت فرمودن قال الغنا، همین. بعد حضرت آقا فرمودن خب اینجا اجتناب، که خب امر به اجتناب وجود داره، یعنی این و ظاهر در امر و حکم الزامی، در این شک و شک تردیدی نداریم و دلالت خوبیه. حضرت هم که فرمودن مراد در اینجا غنا است، واجتنب قول الزور یعنی واجتنب الغنا. حالا این ادامه پیدا بکنید، تقریبا با همین فضاست. اونجا باز میفرمایند قول و زور الغنا، حالا با این تعبیر دیگه برای قول و زور رو ندارم، اونجا فرمودن غنا، اینجا میفرمایند قول و زور الغنا. بعد تو روایت بعدی هم فرمودن که فی قول الله تعالی فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور، قال الرجس من الاوثان هو الشطرنج و قول و زور القنا، و قول و زور القنا، که باز اینجا سند از نگاهشون معتبره و ما مرسلات، ولی اینکه صحیح هشام اینجا چیز مرسله، ولی خب مرسلات ابن ابی عمرو مثل مسندش معتبر میدونیم. حالا اگر بشه این ادامه پیدا میکنه دیگه، تقریبا تو همین فضاست و قول و زور دوباره القنا همین تعبیر وجود داره. نکته ای که حقیقت برای خود من سوال بود این بود، ایشون فرمودن که حالا اینجا بس رو مطرح بگم، خود جناب شیخ عرضم برای شما یک تعبیری دارم ها جواد، ارتباط به این که اینجا چون ما داریم قول و زور، بعد حضرت فرمودن القنا، خود جناب شیخ یک تعبیری دارن، این تعبیر مقدار از نگاه شیخ یک شبهه است، یک تردیدی است، یک اشکالی است. ان ظاهر الآیه ان الغنا من مقوله الکلا، چون فرمود قول و زور القنا لتفسیر قول زور به، فالقنا المحرم مشتمل علی کلام باطل، از خصوصیت کلام بودنش در این که قنا قنا باشد، کلام بودن مقوم صدق قناه. پس اگر آوازی خونده بشه یا قنایی اجرا بشه متضمن کلام باطلی نباشد، حداقل میتونیم بگیم حرام نیست. حالا اگر از صالب انتفاع موضوع نباشد بگیم قنا نیست. حالا قدر متعقل میتونیم که از نگاه شیخ حداقل تا اینجا، حداقل تا اینجا. بعد ایشون فرمودن که اگه ما بخوایم این اشکال جناب شیخ رو به این صورت قبول بکنیم، یه تالی فاسدی داره، اون تالی فاسد کار خود شیخ رو سخت میکنه. اون تالی فاسد اینه که از اول شما بگیم قنا اون وقتی حرام میشه که متضمن کلام باطل باشه، اما پس اگر قنا آوازی شد که متضمن برای کلام باطل نشد، مثل آیات قرآن رو که به سبک قنا میخونن یا اشعار حقی رو که ارائه میدن میخونن، این اشعار عاشقانه، این اشعار حقه، اگر مثلا از اشعار عاشقانه مرادش مثلا اینجا فرمودن معانی عرفانی باشه، یا مثلا مثل اشعار حافظ این صحبت ها، اینها دیگه قنا نخواهد بود، یعنی دیگه سالم تو پای موضوعه. یعنی من در یکی از چارچوب مفهومی قنا رو، حداقل یکی از مفاهیم اصلی این اسلامش گفت مفهوم رو، جناب شیخ کلام بودن در نظر گرفتن. بعدشون هم فرمودن که البته این شبهه مال جناب شیخ نیست. چرا؟ چون ایشون کار جناب آقای فکر کنم رضا مختاری یه چهار جلد تمامی رسالاتش را تقریبا 35 گانه ای که فقهای ما در باب رسال قنا و موسیقی نوشتن جمع آوری کردن، ایشون تحت عنوان قنا و موسیقی که بوستان کتاب چاپ کردن، آقا تو موقع جلد دو سش هم داشتن، آقا می فرمودن که من میخواستم اول چیز رو بگم، حالا یادم نیست یک بحث دیگه رو قبل از کذب بود چی بود، یک بحث دیگه رو قبل از چیز بگم غنا بگم، ولی تا این کتاب رو دیدم فرمودن نه این کتاب رو باید ببینم و غنا رو بگم، فلذا اون بحث مقدم کردم غنا رو مؤخر کردم تا این کتاب چهار جلد رو ببینم. خیلی هم تعریف کردم
کتاب
مختاری که اونجا جالبه دستبندی که از آقا میگن و خواندن روایت ایشون، یعنی وسایل نمیزن جلوشون بخونم، خودمون کتاب رو اسلامش گفت بهش رفرنس میدن. خب اینم برای خودش نکته بود، ولی خب تو همون کتاب آقا متوجه شدن که این شبهه‌ای که جناب شیخ علالا مقام در مخاصم مطرح می‌فرمان این مسبوق به سابقه بوده، مختص به شیخ نیست. مثلا کلام سلطان العلماء از محشرین معروف معالم و شرح العلوم خصوصا می‌فرمان اعلم ان التعبیر عن الغنا فی القرآن بلهو الحدیث تارت.
سه جلدی کتاب آقای مختاری،
سه جلده؟ من یه جوری دیگه شعار جد نمیدونم.
آره سه جلد فقط مفاتیح هم هست.
آره. آره. من پی دی افش هم دارم اگه خواستی.
چه جدی؟
بله.
اه؟
الان آوردمش.
اللهم ارزو. آجا توی قائمیه دارید یا نه پی دی اف دارید؟
نه نه پی دی اف دارم.
بس زحمت نمیشه تو گروه؟
بله یکی از دوستان برام زحمت من میرید جمع میکنم میگم این دارید بفرستید. سلام شیخون العزیز. یا الله جان. آره صاحبش پیدا شد.
منبع ایشون از
ایشون
بزرگ بیاد.
بی‌نظیر تو این قسمت زحماتی که میکشن.
جا ببخشید من اینجا تا در اومدیم باشم. بعد من یادم رفت که الان رفتیم وسط راه یادم اومد دیگه.
سلامتش.
عزیز. خیلی فاصله افتاده بود دیگه.
کتابای مختاری رو، قنای‌های مختاری من اون موقعی که بخواستم قنا رو کار کنم حاج آقا زحمت کشیدن کتاب مختاری رو برامون پیدا کردن.
اگه زحمت نباشه
چشم بذارید.
چشم. لطف
می‌فرمایید.
سه جلدش
هست
البته. جلد 4 جدید
اومد.
میگم
4 جدید اومد ها.
آره آقا نداشته دیگه. آقا نداشته. پاورقی میگه میخوره که این
ولی من به نظرم تو سه همش یعنی عمدش تو سه است. 4 اینا موضوعش.
ببینید من بهتون بگم آره نه
مثلا
اثر این کتاب تو روایاتش نیست. خب من نگاه کردم دیگه
تو رسائل
اونم رسائل غیر مطبوعش،
رساله خواجویی و اینا که چاپ شده
دعوایی هم روشون نیست. مثلا اون یه بخشی دارد که از مرحوم صاحب کفایت الاحکام
عبدالعلا سبزواری،
نه نه صاحب کفایت الاحکام محققه سبزواری صاحب ذخیره، آره یه جایی یه چیزی نقل میکنه مثلا اون نیست تو هیچ کتونم ابزار نورم نیست،
یعنی در واقع تحقیق کردن چاپ کردن،
آره رفتن از تو کتابخونه ها در آوردن. آقای مختاری خب میدونید آقای مختاری جزء ارباب جمعی آقای استادیه،
استادیم خودش مدلشون
و آقای شبیری
خب.
اصلا مدلشون اینه، بزرگ شده این کارن. آره حالا من گاهی هم سن تو بعضی جلسات خیلی خلق خوب و نافعی همون
فرزانگان نوشته.
بله 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 دیگه اون موقع پیش آقای سبحانی زیاد تردد داشتن. بعد دیگه اومدن اصلا تو این فضا بودن، یعنی کسا هر کیچ پیشش چیزی از این مقوله داشته آقای مختاری او رو درک کرده، یعنی خودش یا موجود شریف و زی قیمتیه تو این راسته کار،
مخزن مخازن.
آره یعنی مثلا تجربه های مرحوم آقای حجت، تجربه های مرحوم آقای بروجردی، تجربه های مرحوم آقای احمد شبیری و اینها رو از جمع کرده، مشافهی، مواجهه، بعد سبک شناسی، روش شناسی هاشون رو دستش بوده. بعدم خدا لطف کرد مثلا آقای استادی که تو شورالی بودن، خود دیگه بالاخره شورالی جمع مسند و حقوقیه دیگه، ایشون رو به سری کتابخونه ها، به سری مجموعه ها متصل کرد و از برکت این نه فقط هم قنا، چندین مجموعه و موسوعه ایشون اینطوری کار کرده تو موضوعات مختلف و آره حالا
از اول شما فلزاد با توجه به اون رسائل و مراجعه حضرت آقا به این التفات پیدا کردن که خواست این شبهه نزد برخی مطرح بوده از جمله مرحوم سلطان العلماء که میفرمان اعلم ان تعبیر عن الغنا فی القرآن بلهو الحدیث تارتن به قول زور اخرى یدل این تعبیر الا ان الغنا هو صوت المطرب به شرط ان یکون بالباطل. پس ایشون غنا رو همین
نسخه هم نسخه بوستان کتابه بهترین نسخه موجود، یعنی خودش لو پستول به نصب از تو مثلا وردی گیر بیاری و اینا، نه اصلا خودش حس کتاب میده با آدم،
چون قائمی خیلی با هم ریخته.
آره نه آقا
اصلا قائمی کلا کتابو نگیری کلا بهتر از یکی از قائمی میگیره.
آره خیلی بده،
حالا متاسفانه کتاب این آقای شیرازی تا دلتون بخواد تو این بامیه هست. بعضی از کتاب مثلا کتاب مرحوم ناینی،
بله بله بله،
خیلی عجیبه، زارن از اون صحنه براش وجوهات زیاد میاد، خیلی عجیبه. نجف آبادی هست
شما، یه چیزی هست واقعا مجموعه های خودیمون کارهای نوپا رو به عددی حساب نمی کنن. دیگران نه حساب میکنن، حمایت میکنن، ملاتفت میکنن. این واقعیه، این که دارم عرض میکنم من زیاد دیدم. مثلا دیدم یک کاری مثل همین، مثلا کار فرهنگی مکتوب پژوهشی کسی تو تهران انجام میداد، بعد به من هم به برکت المرسلا زنگ زد و اومد و صحبت و اینا، بعد داشت تو زمین اصلا خودش هم تو این باق نبود، یعنی در مقام بیان این نبود، من استفاده کردم این رو، میگم مثلا پیش آقای فلانی آقای فلانی از بزرگان خوب خودمون وقت ندادن و گفتن نه اصلا این کارات غلط و اینا، میگفت که مثلا رفتم خدمت آقای علوی چقدر تحویلم گرفتن، چقدر مثلا احترامم کردن، بعدن برام پیام فرستادن، برام مثلا هدیه فرستادن.
برای من نسبت به بین نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا اتفاق افتاده که اصولگراها تحویل گرفتن
برای شما،
تحویل اصلاح
طلبات
اصلاح طلبی معرفی کردم، گفتم مثلا خواهرزاده فلانی هم بل به به حال شما خوب
اصلاح طلبات تحویل گرفتن شما
اینجوری ها جواب همین که شما میگید
مدل اونها تحویل
یکی از دوستان از طلبه ها اینا زب داره میشه
چی کنن اینجا فقط
میمونه پیش.
بله بله بله
بله میگه از این طرف
کانال
میزنی.
نه آقا
تختی بفرمایید.
بله بعد میگفتن که حالا من اینو بذارید
از منظر شما، خب هم تعبیر سلطان العلماء رو آوردیم نسبت به اینکه خب این فرمایش این نکته قبل از مرحوم شیخ علالله مقام مطرح بوده، کما که در مثلا کلام بعضی هم بوده، خب این علاتی ایشون دیگه متأخر از شیخ هستن، هر طبقه شاگردان شیخ هستن، مرحوم ملا حبیب الله کاشانی که ایشون تعبیرش اینه و فیه معرفته من عدم دلاله علی حرمت غیر المقترن بالباطل، غیر المقترن بالباطل، دقیقاً اون فرمایشه از برابر شما مرحوم شیخ. بعد از برابر شما بعضی اومدن پاسخ دادن از برابر شما، مثل جناب آقای خاجویی نسبت به این شبهه که خود آقا خیلی تعریف میکنه از ایشون که خلاصه
نه خودشون فیلسوف بزرگ،
بله هم حکیم بوده فیلسوف،
مترجم اسفار و فنحوی
نه 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 این آقای محمد اینجاه، این ملا اسماعیل
من سال طلب است این ترجمه شون کرد تو یابلا صدرویان،
بله این خب کار خود ایشون که تو کتاب کتاب فروشی چیز، بله بله نه ایشون قم هم بود برام ایشون، اما از ایشون ارتباط داشت با آقای چیز، با طیف مرحوم رضوان الله تعالی مرمای نجابت و اینها،
همین آقای خوشی مترجمه
محمد
خوشی.
بعد خدمتون عارضم که اون ملا اسماعیل، ملا اسماعیل بله ملا اسماعیل تخت فولاده، بعد ملا اسماعیل جزو بزرگان دوره واسطه بین مرحوم آخوند و ملا صدرا تا آخوند بیدابادیه،
یعنی احیا کننده زارا مکتب مرسده در اصفهان هم بعد
یک نه نمیشه اینو گفت، من بر همین رو گفتم،
آقا گفتن البته،
حالا
نه
اشکال
نداره، عرضم اینه که
مرحوم ملا اسماعیل خاجوی حکیم بود، لکن این ببینید حکمت صدرا رو آقا علی ابن جمشید نوری مازندرانی احیا کرد، ملا علی معروف،
ملا علی نوری
واقعیتش من این فهم منه، الان استقراء منه، شاید اطلاعات تا اینجایی که من دارم، واقعیت ماجرا اینه که ما مدیون مرحوم آقا محمد بیدابادی، مرحوم عاشق محمد آقای بیدابادی واقعا هست، مثلا الان شما در کمالات مرحوم اصل علی شوشتری، مرحوم الله حسین قلی میگید، مرحوم اصل علی قاضی، ما الان در کمالات مرحوم علامه میگیم، امام میگیم، ملا محمد این طور بوده، خیلی عجیب بوده وجود شریف
علی قاضی.
بعد ببینید حالا شما میتونید از علائم ببینید، مرحوم میرزای قمی یک فقیه به شدت متعصب و به شدت صریح اللهجه و ضد صوفی، بابا بعدم تقاضای مقدمه موصله میکنه از حکیم بیدامادی، اونم فیز ایام زعامته
نماشو داره،
نه حسن دل، حسن دل کبیر نه حسن دل صغیر، که آقای آلمیز علی اکبر مدرسی، بله دو تا کتابه، من دو تا نسخه خطی دارم، این نه این حسن دل کبیره،
همین آل بیدار فرتر چیز کرده
که توش داره عدد جمل صغیر و جمل کبیر و عدد عین چیو به عدد عینه به عدد عینه عین و سر و عین عین و سر اینطور میگه یه جاهایی، اون نسخه حسن دل کبیره که به مرحوم میرزای قمی داد، یه چکه نسخه حسن دل دیگه این چاپ شده، اون کوچیکی که توش نصایح اخلاقیه، اون هم منسوبه که به مرحوم میرزا داده، ظاهرا این مال میرزا نیست و آثار دیگه هم
میدن، اون که کسی چاپ نشده زارن دیگه،
من نسخه خطی ازش دارم، نسخه چاپ افست، یعنی خطی که نه، من چاپ افست سنگی دارم ازش،
از مجموعه تعادل نسخی داشته باشه، من بعضی از نسخ دارم کسی نداره، مثلا شرح ابن ترکه رو بعد شرح گلشن راز میدارم که اولی شرح شیعیست
ماشاءالله،
ابن ترکی بعد گلشن راز و بعضی از کتابای خطی من دارم شاید به درد شما بخوره،
شرح گلشن راز ظاهرا مال ابن ترکیه معروف نیستا،
نه شرح گلشن راز مال همین ابن ترکیه شرحی دارد بر گلشن راز بنده دارد،
میدونم همین میگم، این شرح ظاهرا مال خود ابن ترکیه نیست، تو تراجم اختلافیه، مال برادری داشته یا پسر عمویی داشته، اینها منسوب به ابو حامد هستند، رضوان الله علیه، ابو حامد جد که قواعد و توحید نوشت، یکیشون شرح تمهید نوشت رو قواعد و توحید، ظاهرا این شارح گلشن نیست، اختلافیه، یعنی منظورم اینه که الان تو ذهنم این هست، الان یادم من بیاد کجا دیدم اولین بار بتون عرض میکنم، اما تو ذهنم این هست، منظورم این بود که بعد اون دوره بعد آقای مرحوم
بیدآبادی
علی الله مقامه یه سفره فقه وسیعی داشت و شاگردانی، یه سفره فلسفه وسیعی داشت و شاگردانی، یه سفره اخلاق داشت و شاگردانی، یه اخلاق یعنی اخلاق علمی ها، یعنی ابن مسکبی و چه و چه، یه سفره عرفان عملی داشت و شاگردانی، بعد اینا من وجه بودنه و در تارک سفره فلسفی ایشون مرحوم ملا علی شد و درخشید و ظاهرن مرحوم بیدآبادی ختمی به ملا علی میده، ملا علی ختم رو انجام میده و در عالم رؤیا چیزی میبینه، حالا من ریزکاریاش خیلی یادم نیست یا نقل نشده، بعدن میاد خدمت مرحوم بیدآبادی، مرحوم بیدآبادی بهش میگه که وظیفت معلوم شد، سالا به زبون ما وظیفت نسبت به آقا حجت ابن الحسن روی والله را علمین تراب مقدم الفدا معلوم شد، تو دیگه وقف ای کار بشو، و ایشون از 24 سالگی لقایت حدود 110 سالگی یا 107 سالگی که رحلت کرد اسفار درس میداد، آقا علی نوری اعلی الله مقام
شد مونده برای ما الان
که ایشون مکتب را انداخت، نه اینکه بخ بلزا گفتم عبارت آقا دخل. ملا اسماعیل اینا حکیم بودن، حکیم صدرائی هم بودن، اما صدرائی ملون مثلا قاضی سعید قمی، مثل خود مرحوم فیض، ملا محسن فیض هم صدرائیه، قاضی سعید هم کشا، قاضی سعید هر چه داره از ملا محسن فیض داره، یعنی شما عرفان صدر عرفان ملا محسن فیض رو تو قاضی سعید ببینید، شاگرد مستقیم ملا محسن دیگه، قاضی سعید قمی معروف، آره لكن شما تو بله، اما شما میبینید قاضی سعید در فهم مطالب عمیق عرفان نظری محی الدینی متسلبه، در فهم مشا متسلبه، اما وجه الاشتراک بین مشا و حکمت متعالی رو که آخون درست کرده ضعیف اومده توش، لذا قائل به سلبی شدن صفات شده آخرش، که امام تو مصباح الهدایه میگه اینا نشون میده اینا حک، اما میخوام بگم ملا محسن فیض رضوان الله علیه، مرحوم ملا اسماعیل خاجوی و این اکابر سر جا خودشون، اما انگار نفس قدسیه، یعنی کی صدرا میدونست، صدرا به معنی الاخص حکیم بیدآبادی، و این صدرای به معنی الاخص رو القا فی روعت ملا علی نوری،
خود آقای مرحوم بیدآبادی از کی این
نمیدونم، این معجزات خود ملا صدرا از کی، ملا علی مرحوم بیدآبادی حکیم نمیدونیم، اما مرحوم بیدآبادی یه رساله داره در مبدع و معاد، من نسخه خطیش دیدم در آستان قدس،
اونم مقصد چیز داره، یعنی
اون رو نتونستم بگیرم، یعنی وقتم زیق بود، اما شمارهشو دارم، یادداشت کردم، تو یادداشتم شماره فلان، اگه شماره رو به هم نزده باشن هنوز اون هستش. بله نسخه ای دار. فکر کنم یه بخشیش رو مرحوم آسد جلال احل الله مقامه الشریف در منتخبات چاپ کرده، جلده یک منتخبات چاپ کرده. ملا علی نوری رسالی داره در بسیط الحقیقه، آسد جلال هم چاپش کرده
در همون منتخبات.
حالا عجیبه، من اولین کسی که بهم گفت رساله بسیط الحقیقه ملا علی آقای بهجت علی الله مقامه بود.
چی شد؟ اینو فهمیدم.
بهم سوالی داشتم و اینها، گفتن که رساله ملا علی رو ببینید در بسیط الحقیقه.
عجیبه.
علی الله مقامه. یعنی ابعاد این اولیا خیلی عجیب. حالا ملا علی این کار توی عملیات شاگرد اصلی شد، شد مرحوم سید صدر کاشف دسفولی. که سید صدر کسی بود است که مرحوم شیخ اعظم در جوانی میرفته خدمتش، مساکن دسفول بوده و همونه که شیخ بعد از اون مباحثه با سید صاحب، سید مجاهد صاحب مناهل که چند بار به رجوع از اما ذکره و اولا میرسونه، معروفه دیگه که باش با حرامش که مادرم بیماره و کوره و باید برم پیشش، این بود اومد که پیش سید صدر، بعد مادر رو اوورد پیش سید صدر، سید صدر گفت درست میشه، مادر رو اوورد استخاره کنه، سید صدر استخاره کرد که آیه انا رادو الک و جاعلو من المرسلین در اون بود. آره. بعدن از سید صدر تقاضا کرد که من الان برم بدبخت میشم، من علم نمیخوام، تو نمیخوام، معروف ها این پیش اهلش. بله من یه کسی رو دیدم، او این داستان از خدای قاضی اهل الله مقامه شنیده بود،
آسد علی،
پیر مردی بود رحمت خدا رو، 17 سالش بود. بله بعدا تو جنوب کشور هم ساکن بود، عالمی بود، از نجف اومده بود، رفته بود خونه خودش ساکن شد. بعد مرحوم شیخ میاد ایشون بهش میگه که ما اهل، یکی از شاگرد اهل برات میفرستیم به موقعش تو نجف، شما برید. که بعد بهش میگه که الان چیکار کنه، بهش میده دو تا ختم بهش میده که اگر چای جای گیر کردی از یکی از این دو تا استفاده بکن، و جواب میده یکیش 110 مرتبه الهی کفابی عزنا نکنه لکه عبداز، یکی هم نادعلیه، هر دو هم به عدد 110 که حضرت آقا امیرالمومنین علیه افضل‌الصلوات و التحیات و شیخ میاد. لذا این آقایون میگفتن که این قصه ای که ملا قلی جولا و سید علی شوشتری رو آورد و اینا، نه این بوده که مرحوم سید علی بیگانه با این معارف بوده. چجوره که یک کسی اهل معنا بعدن یه خدا هم تو این راسته راهش بالاخره تذکر و تلنگر و اینها، مرحوم ملا قلی جولا میاد و آسد علی رو تذکری میده که برو نجف، و الا آسد علی خودش اهل این کار به این امور بوده، نه که هیچ نبوده یک دفعه چیزی. این حالا یه قرائته، حالا قرائت مقابل هم خود دیگه معروفه، اون رو من کار ندارم، اون که هست معروفه که میگن نمیدونیم جولا به کی میرسید است، و راست هم میگن دیگه، چون جولا از اوتاد بوده است، لکه مرحوم آسد علی اهل این چیزا بود و اومد و کار ادام پیدا که همش هم دیگه برای بود که کار ببرن با آستانه آقا امیرالمومنین، نسخه از نسخه پورتابلش از اونجا شروع بشه دیگه، که یعنی فقه و عرفان و فلسفه و معنویت اونجا پیوند بخوره. آره. اما خیلی بود ملا اسماعیل مال اون دوره واسط است، تو اون دوره واسط ملا رجب علی تبریزی بوده، ملا اسماعیل خاجویی بوده، و خدمتتون عرض کنم چیز بوده، بله بر مرجعی تبریزی که بیشتر متأثر بر از شفا و از الهیات سینوی بوده، مرحوم چیز بوده، اگر تو ذهنم بود بیاد، بسم الله الرحمن الرحیم، سید قطب بوده، سید نیریزی، بله قطب الدین نیریزی که از مشایخ ذهبیه هم بوده تو زمانه، حالا اون ذهبیه با علا مشترک لفظی البته دیگه، یعنی آره اینا بودن خلاصه.
اون شرکی هم که بر من نسخه دارم، شرکی بر کتاب منصوب به امام صادق اسلام، چی اسمش؟
مصباح الشریعه.
بله. این شرکی داره ذهبیه.
بله بله بله.
دیدید اون خلاصه رو دیدید؟
بله بله.
این ذهبیه همین ذهبیه است که یه تکفیرشون می‌کنه، یه اون ذهبیه ذهبیه.
آقا واقعیت قضیه به نظر میاد مرحوم آقا محمد تقی علی الله مقام، آقا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه، رساله داره به اون تشویق السالکی قاعدتا دیدید اونجا هم همین رو توضیح میده تبعاً شیخ بها. ما واقعاً تا قبل از شکل گیری جریان مرحوم آخونده همدانی و ملا حسین قلی و اینها واقعاً عرفانیات دست سلاسل بوده، یعنی واقعاً اینا دو تا مجرا بوده. بعد بعضی از بزرگان ما قطب اونا هم بودن، چون جریان باطن دست سلاسل بوده، اما نه دست سلاسل بوده و محور اصلی که فقاهت اهل بیتیه نبوده، لذا توش انحرافات هم در میمونه، معلوم نبود کدومش حق کدومش باطله، الا کسی میرفته تو بطن قصه بعد میفهمیده این نحلش درست اون نحلش غلط، یعنی از این بوده. و الا بالاخره ابن فهد تو سلاسل بوده، یعنی از اونها گرفته، که میگم تو سلاسل بوده تعبیر غلطیه، اشتباه کردم، یعنی از اونها گرفته، منظورم اینه. ابن فهد
پس قاطی داره که بله.
اما واقعا توشون چیزایی بوده،
مثلا
آیه صفی علیشان همینطور. بله بله بله. حالا صفی علیشان رو مرحوم است عبدالکریم کشمیر علی الله مقامه خیلی میسوتوده.
خب اینو من از حسن زاده و دیگران شنیدم خیلی
بزرگ
بزرگ بوده، چون مکتبش تهران همه شو داره.
حالا بعضی ها دیگری مقابل داره، مثلا علامه تهرانی صفی علیشان رو قبول نداره بالخصوص. اختلافات نظر حالا اینجا وجود، لکن میخوام بگم تو سلاسل واقعا همین عرفان و توحید الهی از تو سلاسل متولد می شده، چون ما ریل گذاری دیگه غیر از اون برای این امور باطنی نداشتیم. اما هست اونجا دیگه خطکشی که نیست، خطکشی لذا معلوم جنس فیک هم گیر میاد، جنس اصلی هم گیر میاد، اینطور بوده. یعنی یک کسی جنگیر بوده می اومده توشو، یک کسی هم واقعا شیعه امیرالمومنین خالص بود، یکی چون هم او ریگ به کفشا به قول حاجای خوشوقت سم داشت و می اومد توشو، معلوم نبود کی به کی بود از این اتفاقا. اما واقعا این جریان بعد از مثلا کی اینجا، حالا لذا میخوام میگم باز مثل اون چیزی که ما در مورد مرحوم آخونده همدانی میدیم، میگیم مرحوم بیدابادی، واقعا مرحوم بیدابادی خارج از سلاسل بوده، اما مرحوم بیدابادی اساس جریان عرفانی توحیدی رو، یعنی اگر ما میگیم مرحوم آخونده همدانی سابقه نداشته، میگیم نه مرحوم بیدابادی سابقه نداشته. ظاهرا در کل ماجرایشیه اون مقداری که حالا من میدیدم مطالعه میکردم اون موقع ها، من به نظرم میاد که ما سه تا جریان بکر داشتیم بدون عقبه سلسله ای، یکی خود شخص سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریف، یکی مرحوم آخونده بیدابادی و یکی هم مرحوم الله حسین قلی. حالا او علا فرضی که اسد علی رو متصل به مرحوم سید صدر رو اونا ندونی، یعنی جورا متحول کننده بود، یعنی اثر داشته تو اومدن به نجف، اما اگر تو سلسله بیدابادی علی الله مقامه و یعنی مشایخ اونجا ندونیم، سه تا جریان داشتیم که بکر بودنه و الا خود مرحوم بحرالعلوم اینطور نبوده دیگه، استاد داشت، ابن فهد استاد داشت، این سید محمد نوربخش رئیس فرقه نوربخش شاگرد ابن فهد بود دیگه و از اون منشعب شد، لذا هم چون ابن فتو سلاسل بوده این اساس سلسلتا، یعنی حالت صحبه. اما اولیایی بودن به بزرگ باری رضوان الله علیه مجموع.
خب از بقیه شما جناب خواجوی رحمت الله علیه اینطور پاسخ شبه رو فرمودن و کزل کلام فی قول زور فإن إطلاقه على الغناء مجاز به اعتبار ما يعرضه من التطريب و ترجیح. ایشون خب اشکال رو مطرح میکنه ولی جواب میده مبنی بر اینکه اطلاق قول زور بر غنا که خودش کیفیت صوتی است، کیفیت ادایی است، نه خود اون مضمونی که ادا میشه، این اطلاق از باب مجازه و تطبیق قول زور بر غنا به نحو من المجاز. چرا؟ چون ایشون میفهمن تو غنا یه چیزی وجود داره که همون تطریب و ترجیه، اینها از امور باطل است. در واقع میفهمن قول زور هم چون اینجا یعنی قول باطل، پس شباهت و علاقه بین این دو، بین قول زور و غنا، عروض باطل بودنی است که از ناحیه عارض شدن تطریب و ترجیه بر غنا محقق شده. این مثلا وجه شباهت این هاست که، یعنی اگه بخوام حالا خود از آقا میان جلوتر میگن که آقا این تعبیر باید معنادار باشه، این که از رد میان میفرمان که، البته اینم نکته خیلی مهمیه که اصلا این جای سوال بوده، چگونه میشود که ادغام برشون این برای امثال بزرگانی مثل ابن ابوبصیر جای سوال داشته. حالا بعدن اشکالی هم از جناب شیخ مطرح میکنم نعرض میکنیم. حالا جناب محقق عمومی هم یه پاسخی دارن، حالا اون پاسخ رو ازش رفعیت بکنیم. جواب خود شیخ به این شبهه، ایشون فرمودن که اگه ما باشیم و فقط همین روایتی که این آیه رو تفسیر کردن، ما همین چیز رو میفهمیم که گفتیم، یعنی غنا عبارت از اون غنایی است که در اون قول باطل وجود داشته باشه. غنا اونجایی است که صادق است که کلام باطل باشه، و الا اگر غنایی باشه که قول باطلی در وجود نداشته باشه به حسب آیه حرام نیست. حالا عرض باور شما فلزا ایشون میفهمون که ما از همین فشتن گلستمین علی اوسان فشتن به قول زور اینطور میفهمیم که عرض باور شما خود اسلام میشه گفت کلام بودن محل اسلام میشه گفت
موضوعیت.
آره موضوعیت داره، ولی یه نکته وجود داره. خود حضرت آقا میان یه اشکالی میکنن نسبت به همون چیزی که عرض کردم که بابا اگر قرار باشه ما بگیم گنا رو به معنی صوتی بگیریم که دارای کلامیه و اونم کلام باطله، این روایات عرض باور شما میخواستن این رو به ما بگن، اشکال ما اینه که تفسیر قول بزرگ و آواز یا آهنگی در قول باطل وجود داره. این تفسیر به یکی از مصادیق واضحه، یعنی چیزی نبوده که محل شبه و سوال از کسانی مثل مرحوم ابوبصیر بوده باشه حضرت بیاد جواب بده. پس ما نمیتوانیم جنبه کلام بودنش رو دخالت بدیم، چون اگه کلام بودنش رو دخالت دادیم داریم ارجاع میدیم به عنوان یکی از ابرز و اظهر از مصادیق قول بزرگ که گنا باشه. پس این نکته دیگری بوده که از آن نکته سوال مطرح می شده و از مقابل شما می اومدن حضرت سوال می کردن و حضرت پاسخ می دادن. حالا این فرمایشی که ایشون داره ادامه می ده. حالا نکته که رو به ذهن ما رسید اینه، هم در این دسته از روایات هم در اسلام میشه گفت بحث چی لای اشهدونه اشتباه کردن، دسته دوم از روایات که ذیل آیه
لهو الحدیث
اونجا هم حضرت آقا هم جناب شیخ، چون جناب شیخ بعداً یه فرمایشی دارن که ما بیایم روح احتمال میدن، یعنی میگن این آیه اشعار بر این دارد، کمون که اولی هم اشعار داره برای اینکه خود باطل بودن و زور بودن انگار تمام الموضوع حرمته، کمون اینکه لهویت تمام الموضوعه. من عرضم به هم جناب شیخ هم از آقا اینه، اگه واقعا لهویت تمام الموضوعه، حالا آقا که میگه نه اشعار بالاتر از اشعار به نظر ما اینجا لهویت تمام الموضوعه، چرا؟ چون صدر آیه بحث اسلام میشه گفت هدایته، اینجا بحث لهویتی است که میخواهد منجر به اذلال بشود، اذلال مردم. حالا نکته اساسی اینه که اگه تمام الموضوع لهویت باشد یا تمام الموضوع زور بودن و باطل بودن باشد، خب دیگه بحث از حرمت غنا کاملا یه بحث تطبیقیه، یعنی غنا به ما و غنا تمام الموضوع و تمام علت حرمت نیست. جان
آخر کتاب آقا همینطور جنبنده،
نه میخوام اینو بگم، یعنی اگر خود اسلام میشه گفت اون چیزی که تو اذهان وجود داره، ما همینگی میگیم آقا غنا حرام است، غنا حرام است، تو این ذهن به ذهن میاد، یعنی روایتی که حالا آدم حداقل که آقا تمام الموضوع انگار خود غنا است، انگار خود غنای ویژگی خاصی داره، غنا به موقع و غنا میشه متعلق حرمت، و در حالی که این آیاتی که مطرح میشه، روایتی که مطرح میشه، تعبیراتی که حضرت در قول و زور و الاحوال حدیث میده، آدم متوجه میشه که با این یکی از تطبیقاتیه. ما میگم چرا اصلا اینقدر سرش بحث میشده، چرا اینقدر میگفتم غنا رو ببینیم چیست غنا، بعد میام بحث میکنم، بعد میام آقا تطریب توش هست، ترجیح توش، وقتی میایم بررسی میکنیم توش تطریب هست، ترجیح هست، این هست، یعنی برای ما غنا به ما و غنا موضوعیت داره، نه به ما و زور بودن و امر باطل بودن یا لهوی بودن.
خب اینو میخوام بگه، آقا میخواد بگه خطا شده دیگه،
بله
آقا میخواد بگه مسیر رو اشتباه رفت.
الان خود امام مثلا، امام میفهمند چی؟ امام میفهمند که آقا مجالس با مناسبه
امام،
یعنی
امام رحمت الله علیه، بله آقا میگه اشتباه بود.
مطرب باشد، بله مطرب باشد، اما مناسب و مجالس لهو لعب باشد،
آقا میگه اون مسیر اشتباه بوده.
خیلی ها دیگه،
بله دیگه، خیلی ها، بله بله بله، این
طایفه اینجوری هم
دیگه. حالا من جلسه آینده برسیم اول وقت شروع کنیم، یه طرحی از کلیت ماجرا رو به نظرم میاد عرض کنم خدمتون، که شاید بتونه سرعتمون رو توی فضای کار بالا ببره ان شاء الله. بحول الله و قوت
دست شما
برد. سلامت باشید، لطف کردید،
سلامت باشید،
سلامت باشید. رفتیم حاشیه امروز
جان، بسم الله،
سلامت باشید عزیزی،
بیا زحمتی نبود این استافال رو چشمان بفرمایید، خدا حفظتون کنه. شما اگه زحمت نبود اون رساله رو فرمودید
حسن دل چشم باید بگرم پیداش کنم، بله خوش با حالتون.
باید بگرم همینه که چاپ شده، نه آجامی چاپ نشده، چاپیش هست، نه آجامی اون صغیره، کبیرش نیست.
هر دوتاش
کبیرش رو آقای چیز کار کرد، نسخش نایاب شد دیگه، دیگه هم چاپ نشد. کبیره رو آقای گفتش هم عرض میکنم، آقای مدرسی، مدرسی تهران که فوت هم کرد، اون آقای مدرسی رضوان الله علیه کار کرد، بعد هم نایاب شد دیگه هم چاپ نشد، مآخذش هم در آورده بود و اینها.
یه بار چاپ شده،
یه بار چاپ شد دیگه چاپ نشد. آره البته اون نسخه چاپیش، حالا من نسخه ای که داشتم از اون یه مقداری جنبه های دیگه هم توش بود، اما کلیتش یعنی اصل این که این نسخه کبیر موجوده و کار شده، مرموم های مدرسی تو زرم نیست، کسی دیگه ای هم کار کرد. فکر کنم چاپش هم چاپ قدیمی بود، سال مثلا حدود فرض کنید همون دهه 60 و اینا. یه بار و بعدم دیگه نایاب شد، دیگه من ندیدمش. آره.
خود حوزه باید اقدام بکنه اینجور.
نه.
منابع رو این بود
ترسر اصلش حوزه دقیقی
اونجا فهمیدی توی قنام اون زمانی که کار میکردید به یک محسنی رسیدی، یعنی مکتوبه ای چیزی مقاله ای یا
بله رسیدم، بله رسیدم، یه چیزهایی هم یاد داشت کردم.
عرضم همینه که قابل مطالعه از باب این که به ما بتونه مثلا
بعد چشم باب میگردم اگه پیداش کنم اول ببینم مثلا چجوری اوضاعش، یعنی الان یادم نیست خودم هم دقیق
خاطر شرفتون باشه. دو جلسه قبلی این بحث فقه اجتماعی مطرح شد، بعد
قطع شد
صحبت.
اتفاقا امروز تو زور تو داشتم میرفتم تو زنم اومد که این جلسه بهتون بگم که قبل یه بحثی داشتیم قطع شد، اول اونو بحث کنیم. میخواستم تو زنم این بود، داره اومدم اصلا مهر شدیم و اینا دیگه.
نه اون حواسم بوده باشه.
آره اگر صلاح میدید در خدمتم شما، هر موقع امر کردید هم در
خدمتم. سلامت باشید. اگه فراموش نشه
بشید عزیز ملتمس دعا هستم.
بس لما صورت گرفت به اون
قضیه، ندیدم آقایون رو، خواستمشون من زنگ زدم هم گفتن نیستیم قوم، حالا شد بیان که یه گعده ای کنیم.
ان شاء الله.